اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. در سرآغاز برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که رویا زمانی به توجه می رسانه.
با تقدیم سلام، همزمان با نگرانی روسیه درباره افزایش شمار جنگجویان شاخه خراسان داعش در افغانستان، طالبان حضور و فعالیت داعش در این کشور را رد کرده و آن را دور از واقعیت می‌دانند. زمیر کابولوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، به خبرنگاران در مسکو گفت که پس از حاکمیت طالبان بر این کشور، شمار جنگجویان داعش 3 برابر افزایش یافته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با رد این اظهارات مقام روسی گفت که ایجاد تشویش ها در مورد افزایش شمار جنگجویان داعش در افغانستان کمپاین با فتنه‌گری این گروه است و نباید این کار صورت گیرد. بر اساس معلومات نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، در اوایل حاکمیت مجدد طالبان بر این کشور، شمار جنگجویان داعش به 2000 نفر می رسید، اما اکنون تعداد آنان ممکن به 6000 نفر افزایش یافته باشد. مقام های طالبان می گویند که در 24 ساعت گذشته در برخی از ولایت های افغانستان به شمول زابل، غزنی و قندهار سیلاب سرازیر شده که در اثر آن تا کنون 16 نفر جان باخته است. جزئیات بیشتر را از لیلا ما حبیب عظیمی می شنوید.
مقام های محلی طالبان گفتند که در اثر بارندگی شدید در دو ولسوالی زابل دست کم 6 تن جان باخته و شمار دیگر زخمی شدند. شرافت ویار، معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان برای این ولایت، روز شنبه 30 جولای به خبرنگاران گفت که 4 تن این افراد در ولسوالی ارغنداب و 2 تن دیگر آنان در ولسوالی دایچوپان زابل جان باختند. او افزود که در میان قربانیان زنان و کودکان نیز شاملند. بر اساس گزارش ها در این سیلاب ها خسارات هنگفتی به باشندگان محل وارد شده و شاهرای عمومی کابل، قندهار نیز در مربوطات ولایت زابل بر روی رفت و آمد مردم مسدود شده است. غزنی در همجواری ولایت زابل نیز روز گذشته شاهد بارش باران و سرازیر شدن سیلاب ها بود که در اثر آن 10 تن جان باخته و 3 تن دیگر زخم برداشته است. حبیب الله مجاهد، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای این ولایت گفت که تمامی قربانیان این حادثه طبیعی نیروهای طالبانند. آقای مجاهد افزود که موتر حامل این افراد طالبان در مسیر سیلاب برابر شد که از آنان قربانی گرفته است.
هنوز هم از شمار دقیق تلفات انفجار روز جمعه در جریان مسابقات کرکت معلومات دقیق در دسترس نیست، با اینکه قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل میگوید که در آن رویداد 1 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. اما انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، شمار کشته شدگان را 19 تن گفته است. آقای گوترش صبح روز شنبه در صفحه توییتر خود نگاشته است که انفجار روز جمعه در ورزشگاه بین المللی کرکت در کابل را که در آن 19 تن کشته شدند، تلفات دیگری نیز داشته است، به شدت محکوم میکند. همچنان در اعلامیه نشر شده به نقل از آقای گوترش آمده است که حمله به افراد ملکی و تاسیسات عامه بر اساس قانون جهانی بشری کاملا ممنوع است. اما خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل، در پیامی به رادیو آزادی این آمار را نادرست خوانده و افزوده است که 1 تن در شفاخانه امرجنسی کابل بر اثر شدت جراحات جان باخته و 12 تن باقی مانده خوب هستند. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. وزرای خارجه ترکیه و آلمان روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی پرتنش و طولانی روی اختلافات بین انقره و آتن صحبت کردند که شامل زندانی بودن عثمان کاوالا و شبه نظامیان کرد بود. این کنفرانس خبری با اظهارات آرام دو وزیر آغاز شد، اما با انتقاد از سیاست‌های دیگر تنش برانگیز شد. مولود چاوشاوغلو، وزیر خارجه ترکیه، گفت که آلمان بی‌طرفی خود را در میانجیگری بین انقره، آتن و نیکوسی از دست داده است و افزوده است که باید بدون تعصب به حرف‌های دو طرف گوش دهد. در همین حال آنالینا بایربوک، وزیر خارجه آلمان، گفت که موضوعات در شرق مدیترانه که یک از اصلی ترین موضوعات مورد مناقشه بین انقره و آتن است، از طریق تشدید تنش قابل حل نیست. محکمه حقوق بشری اروپا در این ما اعلام کرد که انقره حکم 2009 را در مورد کاوالا به عنوان بخش از روند نقض حقوق بشری اجرا نکرده است که می تواند باعث تعلیق انقره از شورای ناظر حقوق بشر اروپا شود. آقای اوغلو در پاسخ گفت که یونان، نروژ و آلمان نیز احکام محکمه حقوق بشر اروپا را اجرا نکردند و آلمان را به حمایت مالی از او متهم کرد. پلیس عراق پس از آن از گاز اشکاور علیه معترضان استفاده کرد که صدها مظاهره کننده امروز شنبه در منطقه سبز بغداد، جایی که پارلمان عراق و سفارتخانه های خارجی موقعیت دارد و امنیت شدید در آنجا برقرار است، تجمع کردند. قبل از این معترضان در اعتراض به تشکیل دولت بعدی توسط احزاب مورد حمایت ایران موانع سمتی منتهی به منطقه را برداشتند. معترضان از پیروان مقتدر الصدر روحانی پرنفوذ شیعه هستند که خواستار مظاهرات علیه تشکیل دولت بعدی توسط گروه‌های سیاسی مورد حمایت ایران شدند. حزب الصدر در ماه جون از مذاکرات در مورد تشکیل یک حکومت خارج شد و این امر باعثان گردید تا رقبایشان در ائتلاف چارچوب هماهنگی اکثریت مورد نیاز را برای پیشبرد روند به دست آورند. مقام‌های اوکراینی روز شنبه گفتند که روسیه حملات شبانه ای را بر چندین شهر آن کشور آغاز کرد. این حملات بعد از آن گزارش می‌شود که مقام‌ها در مسکو و کیف یکدیگر را با کشتن ده‌ها زندانی جنگی اوکراینی در یک منطقه تحت کنترل جدایی طلبان در شرق این کشور متهم می‌کنند. این در حالی است که در گزارش‌های تایید نشده وزارت دفاع روسیه و جدایی طلبان تحت حمایت مسکو در منطقه شرقی دنسک ادعا شده که در حملات راکتی اوکراین کم از کم 53 زندانی اوکراینی کشته شدند. بر اساس این گزارش‌ها این زندانیان در جریان جنگ برای تصرف شهر بندری ماریوپول دستگیر شده بودند. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که سازمان ملل متحد و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ وظیفه دارند پس از این رویداد واکنش نشان دهند. وزارت دفاع روسیه گفته است که نیروهای اوکراینی از زندان در قلمرو تحت اداره جدایی طلبان را با راکت‌های همارس ساخته امریکا امروز هدف قرار دادند. دفتر لوی درستیز قوای مسلح اوکراین در یک اعلامیه گفته است که ندای روسیه برای پنهان کردن حقیقتی است که بر ضد زندانیان اوکراینی در این زندان جریان دارد. چین امروز شنبه از تمرین‌های نظامی در امتداد سواحل روبرو به تایوان خبر داده است که پس از هشدار علیه سفر احتمالی نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده به تایوان گزارش می‌شود. چون این تمرین ها معمولا شامل سلاح توپخانه می باشد. در اطلاعیه‌ای که به نشر رسید از این که آیا تمرین روز شنبه شامل راکت ها، جت های جنگی و سلاح های دیگر نیز می باشد یا خیر، جزئیات ارائه نشده است. قرار است نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان سفر کند و سفر این مقام بلندپایه آمریکایی از سال 1997 به این سو اولین سفر یک مقام ارشد آمریکایی به آن ساحه است. چین تاکید دارد که تایوان حق داشتن روابط خارجی را ندارد و دیدار مقام‌های آمریکایی را تشویق برای استقلال این جزیره می‌داند. چین تایوان را بخش از قلمرو خود تلقی می‌کند، اما تایوان می‌گوید که مستقل است و تأکید کرده است که از آزادی و دموکراسی خود دفاع خواهد کرد. ایالات متحده تایوان را من حیث یک کشور مستقل به رسمیت نمی‌شناسد، اما متعهد به حمایت از قابلیت‌های دفاعی آن است. و پلیس سریلانکا امروز شنبه گفت که یک رهبر اتحادیه کارگری آن کشور را که گفته می‌شود دو بیرق رسمی را از قصر رئیس جمهور گرفته و آن را مانند تخت خواب و لنگ استفاده کرده بازداشت کرده است. ویدیوی این مرد در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم گزارش های این برنامه. شمار زیادی از معتادان مواد مخدر که در ماه‌های اخیر در ولایت هرات درمان شدند، دوباره به اعتیاد رو آوردند. این معتادان فقر و بیکاری را از عوامل می خوانند که به دلیل او استعمال مواد مخدر از سر گرفتند. سید عارف قتالی از هرات در این مورد گزارش دارد که با هم میشنویم.
این محل به نام سلطان آقا یاد می شود. یکی از مکانهای مزدحم تجمع معتادان در شهر هرات همینجاست. تلاش هر یک این معتادان برای ترک اعتیاد مشابه است. گل احمد حدود 33 سال می شود که مواد مخدر استعمال می کند و در این مدت 12 بار برای ترکان تلاش کرده. آخرین بار 2 ماه پیش در محبس هرات بستری شده بود.
و دیدید زمانه که 4-6 طالبان میزنی درمان نمیشه، رای درمان نیه. درخت صد دفعه سرزنه پس سرز میکنه بیشار خوش کن.
معتادان دیگری نیز هستند که در مراکز ترک اعتیاد درمان شده، اما به دلیل نبود فرصت‌های کاری، نداشتن قدرت تصمیم‌گیری و اعتماد به نفس دوباره به استعمال مواد مخدر روی آوردند.
تصمیم‌گیری بدن ما خیلی ضعیف بوده و یکم معتادی انسان کلک چیز میکنه، اعتماد به نفس ضعیف میکنه.
ما انسانه، ما خدا فریده که به زیالت تیر نکنه، زندگی کنه انسان داره. مسئولیتم با چکاسیم تا چیپ زمینی ما بشه سلطان با بگذشتم. آن اول زندگی ما با باستی دیت دی.
آگاهان در ولایت هرات ضمن تأکید بر معیاری سازی درمان معتادان و پیدا کردن فرصت‌های کاری برای آنان، بخشی از روند تکمیلی ترک اعتیاد معتادان را وابسته به چگونگی رفتار خانواده‌های آنان می‌دانند.
و دیگه مهمترین چیزی که در تحقیقات چی هم نشان میده، تحقیقات کشورهای خارجی، اینه که اینا وقتی که از اعتیاد ترک میکنن، خانواده نظارتی که باید به اینا داشته باشه نمیکنن.
مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات که برای درمان معتادان در این ولایت تلاش میکنن، میپذیرند که برخی معتادان پس از درمان دوباره به اعتیاد روی آوردند.
بازی خانه نداره، بازی 20 سال میشه و که اینا اینجا معتاد است، به هیت خیبانه فتو است. الا داره که خانه نداره، نیم کسی میشنست، نیم کسی داره، بازی کس اینا خانه ایش بیران است.
برگشت معتادان به اعتیاد در 2 دهه گذشته، روند مبارزه با این پدیده رو در افغانستان با چالش جدی روبرو ساخته و هنوز راهکار برای جلوگیری از آن روی دست گرفته نشده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و رینا امیدی نماینده ویژه کشور برای زنان و دختران افغان با حقوق بشر اخیراً مکانیزم مشورتی امریکا افغان افتتاح کردند، اقدامی که مقامهای امریکایی را قادر خواهد ساخت تا بیشتر با زنان افغان و جامعه مدنی افغانستان تعامل کنند. آقای بلینکن در این نشست که در اینستیتوت صلح آمریکا برگزار شده بود گفت که بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، طالبان در افغانستان گشت و گذار و سایر حقوق زنانه به گونه سیستماتیک محدود ساختند. فرخنده پیمانی در این مورد مصاحبه با پلوشه حسن، فعال حقوق زنان که در محفل افتتاحی این میکانیزم حضور داشت، انجام داده که با هم میشنویم.
به نظرتان ایجاد این میکانیزم مشورتی چی کمک به زنان در داخل افغانستان میتونه بکنه؟
ممنون از شما. من فکر میکنم که ما همگی در مورد ازی صحبت بکنیم. متاسفانه که طالبا هر باری که وعده دادن، مثلا در قسمت تعلیم دخترها که دوباره مکتبا شروع میشه، به او وفا نکردن و ای کار نشده، یا مثلا وضعیت زنا و وضعیت حقوق بشری در افغانستان روز بر روز خرابتر شده میره. اما در ضمن وضعیت مردم به کمک نیاز داره. حالا از یک طرف مهم است که فشارهای سیاسی روی طالبان نگه داشته شده و ما بتونیم که هر لحظه این حالت تقویه کنیم، اما بزرگتر از او لازم است که مردمی که درگیر از این حالت هستن به اونا کمک رسانی شوه و طریقه های پیدا شوه که دولت امریکا و همچنان دنیای غرب اصلا حیران هستن که با چی گونه با افغانستان اینا روابط خود بسازن، وقتی که طالبان با اکثریت مسائلی که دنیا سر از او فشار میگذارن. کنفرانس تاشکند بودن سر یک حکومت همشمول یا مثلا احترام به حقوق بشر و حقوق انسانی زنا و اطفال، وقتی که اونا به او ایفا نمیکنن چطور بتوانن باز هم با مردم کمک شوند؟
خانم حسن، آنچه که شما گفتین در مورد وضعیت زنان، فعلا همه نهادهای بین المللی بیشتر نگرانی خود ابراز میکنن و اقدام عملی صورت نگرفته. اگر به همین منوال وضعیت پیش بره، در مورد آینده زن افغان چی فکر میکنین؟
بسیار سوال خوب شما مطرح کردین. من فکر میکنم فعلا وضعیت همین رقم است. هر کس یک بیانیه میده و تقدیم میکنه، اما باید بیشتر از این یک کار عملی در قسمت وضعیت زنا و اطفال صورت بگیره. مثل که خود امریکایی ها مثال دارن که مردم در مابین سنگ و یک وضعیت سخت‌تر قرار دارن، اما رقم داخل افغانستان مردم قرار دارن. اینال مثلا اگر دولت های بیرونی غربی ها نمیتونن که با طالبان مستقیم کار کنن، مهم است که راه‌های دیگه‌ای را ایجاد کنن که با مردم کمک رسانی شه. مثلا از نگاه اقتصاد ما نمیتونیم صرف مثل یک چریکی واره بر مردم صرف یک چیز بتیم که از حالت زلزله و اینیا برایه. اقتصاد در افغانستان برکود است، تعلیم نیست. حال یک سال شد که دختران مثلا بیرون تابستان اسکالرشپ میتونن تهیه کنن، مثلا میتونن برنامه‌هایی که آنلاین ادویکیشن باشه یا تعلیمات آنلاین باشه یا مثلا مکاتب داخل خانه ها باشه. این همه هم راههایی است که دولت آمریکا و غربی ها باید اینوست کنن.
شماری از اعضای مجلس سنای آمریکا نامه به منشی عمومی سازمان ملل متحد ارسال کردن و از نقض حقوق زنان در افغانستان خبر دادن و خواستار اقدام هدفمندانه از سوی این سازمان شدند. آیا این فشارها نتیجه‌ای در پی خواهد داشت به نظرتان؟
فشارها مهم است. من فکر میکنم که متاسفانه چیزی که به خاطر نیازهای داخل کشور باید تغییراتی که بیاید، ریفرم‌هایی که بیاید، این گونه نشد. پس مهم است که دنیا فشار سر افغانستان بیاره تا طالبان تغییراتی را که به خاطر شمولیت مردم، مخصوصا شمولیت زنان در تمام امور، این یا بتانن که یک اقدام میکنن. این که آیا این تاثیر خواهد کنه، یعنی ما فکر میکنم قدرت داشتن در یک کشور یک چیز است و حکومت کردن یک چیز دیگر. فعلا طالبا نتونستن که با مردم خدمات لازم عرضه کنن، رضایت مردم را به دست بیارن. نیم نفوذ افغانستان که زنان تقریبا فلج شدن به خاطر قوانین یا روکرتهای آنها، مثلا زنان نمیتونن به جای کار خود برن و از اونا خواهش شده که باید دیواز خود یک عضوی که از طبقی ذکور باشه در جای کار خود معرفی کنن، یا مثلا تعلیم به سطح متوسطه یا بلندتر در افغانستان نیست. افغانستان یگانه کشور دنیا است، در هیچ کشور اسلامی تعلیم دختران منع نیست.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
پژوهشگران میگن آتش‌سوزی‌های جنگل در غرب ایالات متحده امریکا بزرگتر، داغ‌تر و مخرب‌تر از آتش‌سوزی‌های گذشته است. سحر عظیمی گزارش مایک سولیوان، خبرنگار صدای امریکا، را از لس آنجلس تقدیم می‌کند.
خانه‌های ویران شده و زندگی‌های متحول شده. آتش‌سوزی موسوم با آتش‌سوزی‌های اوک، بزرگترین آتش‌سوزی امسال در کالیفرنیا است و توقع می‌رود از روز جمعه در هفته اول خود 8000 هکتار زمین را می‌سوزاند. با گفته مقامات ایالتی، آتش‌سوزی در آلاسکا در این فصل آتش‌سوزی بیش از 1,000,000 هکتار زمین را سوزانده است و با گفته جنیفر بالچ، کارشناس محیط زیست، این بخش بزرگی از روندی گسترده تر است.
ما شاهد دو برابر شدن میزان سوختگی جنگل های ایالات متحده از دهه 1980 میلادی به این سو بوده ایم و ما می داریم که این موضوع مستقیماً با گرمتر شدن دمای زمین امروز نسبت به دهه 1980 مرتبط است.
او می افزاید که خانه های بیشتری نیز در معرض آسیب قرار دارند.
نتایج تحقیقات ما نشان داده است که بیش از 1 میلیون خانه در دو دهه در محدوده آتش سوزی موقعیت داشته و بیش از 59 میلیون خانه در 1 کیلومتری وقایع حریق قرار داشتند.
ما میتوانیم با کاهش انبوه جنگل ها با برداشتن لایه های زیرین که میتواند با عنوان آتش سای آتش سوزی عمل کند به این پدیده کمک کنیم. اما دانشمندان میگویند که کنترل گازهای گلخانه‌ای که سیاره زمین را گرم میکند و آتش سوزی های بزرگ را ایجاد میکند به همان اندازه مهم است. مورین کندی پژوهشگر در دانشگاه واشنگتن میگوید
ما تمایل داریم روی یک گوشه این آتش سوزی ها و بعداً به گوشه دیگر تمرکز کنیم. شاید این آتش سوزی ها به مدیریت جنگل ها نیز مرتبط باشد و یا هم مربوط به تغییر اقلیم باشد، اما من معتقدم که در واقع به هر دو مربوط می شود.
او میگوید استفاده از سوختگی های کنترل شده تاکتیک دیگر برای مهار وضعیت است، اگرچه مواردی که اشتباه در آن صورت میگیرد میتواند مردم را به طور غیر ضروری دچار تردید کند. سیاره‌ای که در حال گرم شدن است روزهای گرمتر و شبهای گرمتر تولید میکند که منجر به آتش سوزی های شدیدتر میشود و منابع برای رسیدگی را کاهش میدهد. آتش بخش طبیعی از اکولوژی جنگل است و به همین دلیل پرندگانی مانند دارکوب پشت سیاه خود را با این حالت وفق دادند. جیمی سندرولن بیولوژیست آتش سوزی در بخش خدمات جنگلی ایالات متحده است.
آنها درختان سوخته برای ایجاد افره‌های لانه استفاده می‌کنند، بنابراین به این منبع تکیه می‌کنند.
دانشمندان می‌گویند هم حیوانات و هم انسان‌ها با جنگل‌های مقاوم و سالم نیاز دارند، چیزی که در گذشته داشتیم اما ممکن است در آینده آن را از دست بدهیم. کسانی که آتش سوزی‌های زمین‌های وحشی را مطالعه می‌کنند می‌گویند که مدیریت جنگل‌های ما کنترل انتشار کربن و پذیرش شیوه‌های ایمن‌تر ساخت و ساز ساختمان‌ها همه بخشی از راه حل این موضوع هستند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
پس از تصمیم محکمه عالی ایالات متحده مبنی بر لغو حمایت‌های فدرال از عمل سخت جنین، برخی از ایالت‌ها در حال حرکت به سوی محدود ساختن بیشتری روش یا غیر قانونی کردن کاملی هستند. این باعث شده که برخی از دکتران و مریضان از خطوط قانونی ایالتی گذر کرده و به سایر حوزه‌های قضایی که در آن سخت جنین قانونی باقی مانده عبور کنند. کارولین پرسوتی خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش داره که جزئیات او را از لیلا محبیب عظیمی میشنویم.
موجی از احساسات در برستول ایالت تنسی در سطح بالا قرار دارد، جایی که اکنون عمل سقط جنین ممنوع است و زودی سقط جنین در آنجا غیر قانونی می شود. نتلی یک تن از معترضین ضد سقط جنین است. او می گوید
ما انقدرها اعتراض نداریم، طوری که میخواهیم با آنها خدمت کنیم. ما سعی میکنیم با آنها تماس بگیریم تا متوجه شویم که بدیلهای دیگری برای کاری که آنها میخواهند انجام دهند وجود دارد یا خیر.
از سوی دیگر حامیان حقوق سقط جنین برای محافظت از حریم خصوصی بیماران راههای را در نظر گرفتند. اولیویا دستیار دکتر در برستول که از بیان نام مکملش خودداری کرد میگوید که کلینیک او دو زن را با گریه به خانه فرستاد، زیرا آنها زمان مجاز برای سقط جنین را پشت سر گذاشته بودند.
6 هفته تقریبا نخستین مرحله است که شما در سونوگرافی ضربان قلب جنین را میتونید بشنوید. اما اکنون در ایالت تنسی اگر هر نوع حرکت قلب و یا فعالیت جنین را مشاهده کنیم نمی توانیم سقط جنین انجام دهیم، بنابراین ما باید آن بیماران را به جای دیگری بفرستیم.
جای دیگر به دلیل موقعیت منحصر به فرد برستول می تواند جای نزدیکتری باشد. این مسئله با یک ارائه دهنده سقط جنین در تنسی این نظریه را داد که یک دفتر اینترنتی در اینجا در برستول ویرجینیا باز کند. وی در صفحه اینترنتی GoFundMe بیش از $100,000 برای تامین مالی کلینیک جدید جمع‌آوری کرده است. اما این مکان برای معترضان ضد سقط جنین مثل امیت راسل، چندان خوشایند نیست. خانه وی پیش روی ساختمان واقع شده که کلینیک سقط جنین در آنجا قرار دارد. او میگوید
من معتقد هستم که نباید طفل را از بین برد. این همان چیزی است که من احساس میکنم. و من مطمئنن دوست ندارم که کلینیک در نزدیک خانه من باشد.
ستار ایانز یک آرایشگر و از حامیان سقط جنین است که کمتر از یک سال پیش سقط جنین داشته و اگر ماه بعد حمل بگیرد همچه گزینه نخواهد داشت و میگوید
من نمیتونم سقط کنم، باید این طفل را داشته باشم، چاره ای ندارم، حق انتخاب را از من گرفتند، بنابراین یگانه گزینه‌ای که برام باقی مانده است این است که خودکشی کنم و این کاری است که میکنم.
تر این کلینیک میگوید هنگامی که قانون ممنوعیت کامل سقط جنین در تنسی اجرا شود، معاینه خانه خود را برای تمام خدمات صحی زنان خواهد بست. وی 74 ساله است و میگوید که از این بحث خسته شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با دنبال تماس تلفنی اخیر میان جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و شی جین پینگ همتای چینیش، بیجینگ امروز از انجام تمرین‌های نظامی در تنگه تایوان خبر داد. سفر احتمالی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده با تایوان یکی از موضوعات بحث در تماس میان رهبران امریکا و چین بود. مطلب را در این مورد از سید عزیز الرحمن می‌شنوید.
حکومت چین روز شنبه از انجام تمرینات نظامی در سواحل خود درست در مقابل جزیره تایوان خبر داد. این قدرت نمایی چین در حال صورت گرفت که واشنگتن و بیجینگ در ارتباط با سفر احتمالی نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا به تایوان درگیری یک تنش جدید شده اند. چین تایوان را جزء قلمرو اصلی خود می خواند و با نانسی پلوسی هشدار داده است که سفر خود به این جزیره را لغو کند. در یک تماس تلفنی روز پنجشنبه میان رؤسای جمهور ایالات متحده و چین، تایوان یکی از موضوعات عمده بحث میان هر دو طرف بود. کارین جان پیری سخنگوی قصر سفید میگوید که سیاست واشنگتن در قبال تایوان تغییر نکرده است.
آنان یعنی رهبران ایالات متحده و چین در مورد جنگ روسیه در اوکراین و تأثیرات جهانی آن تبادل نظر کردند. در مورد تایوان رئیس جمهور بایدن خاطر نشان ساخت که پالیسی ایالات متحده تغییر نکرده و این که ایالات متحده شدیداً مخالف تلاش‌هایی است که میتواند وضعیت را تغییر دهد و یا صلح و ثبات را در سراسر تنگه تایوان
خدشه‌دار می‌سازد. رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا انتظار می‌رود که در جریان ماه آگست به آسیا سفر کند، ولی تا حال سفر خود به تایوان را تایید نکرده است.
فکر میکنم برای ما مهم است که حمایت از تایوان را نشان دهیم. همچنان فکر میکنم در ارتباط با تایوان تا کنون هیچ کدام ما نگفته ایم که طرفدار استقلالیت هستیم. تصمیم در این مورد با تایوان ربط میگیرد.
در صورت سفر با تایوان، نانسی پلوسی ارشدترین مقام امریکایی خواهد بود که پس از سال 1997 وارد تایوان میشود. بیجینگ همواره هشدار داده است که مداخله در امور تایوان با واکنش جدی روبرو خواهد شد. و ژاو لیچین سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید که اگر رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده به دیدار از تایوان تاکید کند، اردوی چین وارد اقدام خواهد شد.
اگر ایالات متحده به پافشاری خود ادامه دهد و حد نهایی چین را به آزمون بکشد، با اقدامات جدی متقابل روبرو خواهد شد و جانب ایالات متحده مسئول همه عواقب برخاسته از آن خواهد بود.
قبل از این در ماه می رئیس جمهور بایدن گفته بود که موقف ایالات متحده در قبال پالیسی چین واحد تغییر نکرده، ولی هشدار داده بود که در صورت اشغال تایوان توسط چین، ایالات متحده مداخله نظامی خواهد کرد. بر اساس پالیسی چین واحد، ایالات متحده بیجینگ را به عنوان حکومت چین به رسمیت می‌شناسد و روابط دیپلماتیک با تایوان ندارد، ولی ارتباطات غیر رسمی دارد که شامل حضور یک سفارتخانه غیر رسمی در مرکز تایوان میباشد. ایالات متحده تجهیزات نظامی را نیز برای دفاع از تایوان به این جزیره فراهم می کند.
شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.